خب بعد از شنیدن آگهی با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم با همکارانم در برنامه گفتگوی پزشکی همراه باشید.
مجله پزشکی.
با نام و یاد خدا، خانم آقایان سلام. به برنامه امروز مجله پزشکی خیلی خوش اومدین. امیدوارم هر جا کسی صحیح و سالم و تندرست باشید. خیلی ممنون از خانم آدابی. دیگه خانم آدابی اینجا باشن اصلا نیاز نیست که ما بیایم این برنامه رو اجرا بکنیم، ولی خب به هر حال این توفیقی هستش که خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. به اتفاق سایر همکارانم خانم کاظمی، آقای قهرودیان، آقای پیمانی و دوستان دیگه، آقای ابراهیمی و حالا آیتمایی که داریم، امروز می‌خوایم راجع به این موضوعی که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم که حالا به نظرم بزنیم بعد اعلام میکنیم. بریم یه چیزی بشنویم. آره بریم بشنویم. خب 22-65-28-76 و 3102 سامانه پیامکی ما هست و اونم که اول اعلام کردم 22-65-28-76 شماره تلفن ما هست. موضوعی که امروز میخوایم راجع به صحبت کنیم منو میبره به 2-3 سال قبل، قبل کرونا. اون موقعا که ما موضوع نداشتیم و کرونایی نبود و اینها، میرفتیم سراغ موضوعاتی که خیلی همچین شیک و حالا مجلسی که نمیشه گفتش، ولی مجلس برگزار کردن واسش هم یا مهمونی برگزار کردن واسش هم باعث شیوعش میشد. نه دکتر، دکتر امیری، مثلا سالک تو اجتماعات هم به وجود میاد، یعنی هست.
انتقال انسان به انسان نداره.
نه منظوری که مثلا پشه و فلان اینا.
بله.
آره انتقال انسان. آره دکتر میگم باید یه ذره بجل. ما در خدمت آقای دکتر بهزاد امیری هستیم، متخصص بیماری عفونی، رئیس گروه مدیریت بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، و میخوایم امروز راجع به سالک صحبت کنیم. موضوعی که خب خیلی موقع ها دکتر آره میگن کافیه. آره دکترم در سمت راست من نشستن و یه بار دیگه هم خدمت شما بودیم اینجا صحبت کردیم. میخوان یه صدای شما رو شنوندگان ما بشنون، همش من میگم بینندگان، شنوندگان ما بشنون و با صدای شما آشنا بشن تا من سوال خودم بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. همچنین تشکر میکنم از مجری برنامه، مجری توانمند برنامه که و این برنامه خوب که بنده رو امروز دعوت کردم در خدمت.
خیلی خوش اومدین آقای دکتر. چرا ما امروز موضوع سالک رو انتخاب کردیم؟ یعنی خیلی زیاد شده دکتر؟
خدمت شما عرض کنم نه، واقعیتش این است که آمار کشوری سالک افزایش پیدا نکرده. علت این که شما امروز منو دعوت کردید به خاطر این بود که مواردی از سالک در مجاورت تهران، یعنی در شهرستان ورامین، در سال جاری نسبت به سال گذشته آمار افزایش پیدا کرده بود.
خب
و به جهت اینکه این در واقع رسانه ای شد، عده‌ای که اطلاع نداشتن که اصلا بیماری سالک چی هست بیان کردن که خب قراره بعد از کرونا دیگه چه بیماری واگیر دیگری به عرصه در واقع زندگی مردم افزوده بشه. بعضیا فکر میکردن یه بیماری جدیده که قراره افزوده بشه و بعضیا فکر میکردن بیماری از قبل وجود نداشته، در صورتی که این بیماری به قدمت تاریخ ایران وجود داشته. من در واقع منابع رو که مرور میکردم در کتاب قانون بوعلی سینا از یه زخمی نام بردم به اسم خیرونیه که مختصات همین زخم سالک امروزی رو داره و به نظر میاد که شاید پیشتر از اون توی در واقع سنگواره های فسیلی هم این زخم بر روی در واقع اون سنگواره ها ترسیم شده. پس یک موضوع بیماری جدیدی نیست. حالا اگر میخواید من توضیح بدم
بیماری سالک رو بگیم، ولی من قبل اینکه بریم سراغ سالک بذار اینم سوال بکنم، اوضاع شپش چطوره؟ اون الان که مدرسه ها باز نیست و اینا، یه دوره یادمه که مثلا مدارس و مهد کودک ها میگفتن حتی در قسمت های شمالی شهر تهران یا حالا اونجایی که بعضی مالیشون هم مردم خوب بود شپش وجود داشت، اونم الان وجود داره یا نیستش؟
به هر صورت شپش همچنان به عنوان اکتوپارازیت وجود داره. آه. ولی کجا وجود داره؟ جاهایی که طبیعتاً بهداشت فردی کمتر رعایت
میشه.
البته ما همیشه تو مواقعی که تحت تاثیر حالا مشکلات جوی مثلا سیل، زلزله، بحرانی که ایجاد میشه، به خاطر اینکه تجمعات مردمی بیشتر میشه و خصوصا بچه‌ها در مجاورت هم قرار میگیرن، معمولا اپیدمی این بیماری رو داریم.
شپش اینجوریه. ولی سالک اینطوری نیست.
سالک هم حالا به نوعی تحت تاثیر در واقع دیزاسترها یا اون در واقع حوادث طبیعی قرار میگیره که خدمتتون عرض میکنم.
بسیار خب، پس حالا دیگه یه راست، اونایی که دوست دارن بدونن بیماری سالک چه هسته، چه جوری قابل انتقال هست، ما داریم با آقای دکتر بهزاد امیری متخصص بیماری عفونی و رئیس گروه مدیریت بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی صحبت میکنیم. خیلی تند گفتم دکتر، بفرمایید. دیگه من نمیام وسط حرف شما.
من سعی میکنم که با زبان ساده این بیماری رو شرح بدم، روش‌های انتقالش و بعد درمان و پیشگیریش رو خدمت شنوندگان محترم توضیح بدم. بیماری سالک بیماری انگلیه، یک عاملی داره این انگل به اسم لیشمانیا. خب. این یک در واقع انگل تکیاختگی. این انگل هنگام خونخاری توسط یه پشه‌ای به اسم پشه خاکی یا فلبوتوموس خب. انتقال پیدا می‌کنه به درون پشه، بدن اون پشه، و اگر این پشه در هنگامی که آلوده به این انگل است انسانی رو مورد گزش قرار بده، در محل گزش این انگل میتونه وارد بشه و ایجاد زخم بکنه که این زخم زخم مزمنی خواهد بود و بعضا ممکنه حتی منتشر پراکنده و دچار عفونت ثانویه بشه. ما دو نوع سالک داریم.
دکتر بزن اینجا رو من خوب بفهممش. این پشه خاکیه در همه جا هست، همین پشه هایی که میاد ما رو میگزه و اینها؟
نه، اون پشه های اون پشه های دیگه هستند که در واقع پشه های در واقع روتینی است که توی همه جوامع هستن. پشه خاکی ها البته همینطوری که فرمودید در همه جا هست، ولی عمدتا در محیط های صحرایی و دشتی هست تا در واقع اماکن مثلا شهری.
درست.
ولی در سراسر کشور وجود داره.
شکلشون چجوریه؟
خیلی کوچیکه، خیلی به اندازه نوک یک خودکاره. خب. و دوتا بال نسبتا بزرگ داره. البته حالا اگر تصویری بود من
آره نشون شما به من نشون بده، من برای مردم امتشاش. حالا بعد من میزنم برای من چون میخوام دقیقاً نوعش رو بدونم که چه شکلی است. ما از پشه همین پشه‌هایی رو که میبینیم که میاد تو خونه هامون هست و میشینه رو دستمون و گزش ایجاد میکنه. بله. ولی ظاهرا این پشه متفاوته. بله. یعنی شکلش با این پشه‌ها متفاوته.
بال‌های نسبتاً بزرگی داره نسبت به بدنش، بدن کوچیکی داره و خیلی هم کوچیکه.
خیلی کوچیکه.
آره، حالا من بدن
آره بعدم خیلی خوب.
خب ما دو نوع سالک داریم. یه نوع سالک نوع خشک یا شهری و یک نوع سالک نوع مرطوب یا روستایی.
درسته.
در نوع مرطوب یا روستایی عرض کردم این انگل باید در یک جایی در واقع به عنوان مخزن وجود داشته باشه. مخزن سالک نوع روستایی بیشتر جوندگان و یا همون موش‌های صحرایی هستن.
خب
مخزن سالک نوع شهری بیشتر خود انسان‌های بیمار و یا سگ‌های بیمار هستن.
درسته.
اون چیزی که در کشور ما بیشتر رایج هست نوع سالک مرطوب یا روستاییه.
درسته.
پشه خاکی یا همون فلبوتوموس پاپاتاسی هنگام نوع مادرش هنگامی که در واقع میره خونخواری میکنه بر روی بدن این جوندگان صحرایی میشینه یا همین موشای صحرایی و هنگام خونخواری این انگل رو به بدن خودش انتقال میده. معمولا 2 کیلومتر شعاع پروازی این پشه خاکیه. اگر در فاصله 2 کیلومتری از محل زیست این در واقع جونده خالود است انسان زیست بکنه، چون همه جا پشه وجود داره، امکان این که انسان هم مورد گزش پشه‌ای قرار بگیره که آلوده است مهیا میشه و طبیعتاً در اون مکان امکان بروز و شیوع بیماری سالک مهیا میشه. بیماری سالک وقتی که در واقع اون عضو گزیده میشه معمولاً چندین ماه طول میکشه تا این انگل در درون بدن تکثیر بشه و در اون ناحیه منجر به ایجاد زخم بشه. ابتدالم یک دکمه، یک برجستگی ایجاد میکنه قرمز رنگ و بعد به مرور این سطحش زخمی میشه حالت مثلا کوه آتش فشانی میگیره.
بله.
و اگر دچار عفونت ثانویه بشه ممکنه در واقع گسترده تر بشه. تو بعضیا که سیستم ایمنی بدنشون ضعیف هست، این میتونه منتشر بشه و زخمای متعددی در بدن ایجاد کنه که حالا فرم و شکل‌های مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از مهمترین مشکلات این هست که خب این زخم اگر در روی صورت ایجاد بشه، خصوصا در ارگان‌های حساس نزدیک چشم، میتونه مخاطرات دیگری هم داشته باشه، مثل اینکه در واقع باعث آرزه بینایی بشه. خب طبیعتا از لحاظ منظر و ظاهری هم اگر مثلا فکر کنید تو یکی دختر بچه این اتفاق بیفته، چون ممکنه اسکارش حتی تا پایان عمر بمونه، میتونه در واقع تبعات دیگری هم برای زندگی اجتماعی اون فرد داشته باشه. تو مواردی هم که سیستم ایمنی بدن ضعیف هست، عرض کردم که این میتونه بسیار گسترده و پراکنده بشه و عوارض متعددی ایجاد کنه. در نوع در واقع روستایش یا همون نوع مرطوب، اون چیزی که مهم هست این است که ما چه کار میتونیم بکنیم که از در واقع انتقال این بیماری جلوگیری بکنیم. چند تا در واقع شیوه کار ما داریم. یک بحث کنترل جمعیت مخازن یا همون موشای صحرایی است که ما در استانهایی که شیوع و بروز بالایی از این بیماری داریم، به عنوان مثال استان اصفهان، فارس، خوزستان، گلستان، سمنان، تو اینجاها ما یه کاری که انجام میدیم بحث در واقع لانه کوبی و تومه گذاریه. البته پیشتر از اون، ببینید، شاید ما با توسعه رفتیم، دست اندازی کردیم و محیط زیست انسان رو به اونها نزدیک کردیم. شاید اگر در بحث توسعه‌ای ما پیوست سلامت رو رعایت بکنیم این اتفاق نمی افتاد. کما اینکه در واقع یکی از استانها مسکن و مهر رو بردن در مکانی ساختن که اونجا کلونی جوندگان داریم. یعنی انسان رو بردن نزدیک کردن به لونه این جونده. خب همه جا هم که پشه وجود داره، جونده هم که عرض کردم توی ایران خیلی از جونده ها آلوده به این انگل هستن، خیلی از موشای صحرایی. عرض کردم پشه هم که همه جا وجود داره، انسان هم که وجود داشته باشه طبیعتا این پشه میتونه این انگل رو از اون موش صحرایی به بدن انسان انتقال بده و باعث ایجاد زخم سالک بشه. پس یکی از کارها این است که ما فاصله مناسب با محل زیست در واقع این جوندگان رو حتما حفظ بکنیم. یک. دو، اگر قرار هست در واقع حالا ما به هر علت در مکان نزدیک اینها در واقع سکنا بگذاریم، حتما باید در واقع این به فاصله شعاع 2 کیلومتر اون منطقه آری از جونده بشه. که ما اینو تقریبا با
جونده فقط منظور موشهای
صحرایی، نه موشهای خانه، چون اخیراً بحث این بود خب موش تو تهران زیاده.
آره، اون عکسه که گرفته بوده.
این موضوع نه، میخوام بگم تا به حال در واقع این موضوع اثبات نشده که موشهای در اون شهری، چه نوع موش در واقع فاضلا و چه نوع موش خانگی، بتونه به عنوان مخزن این بیماری محسوب بشه. یک نوع گونه جوندگان خاص هست که حالا چون مردم آشنا نیستن با نامون، ما بهشون میگیم موشای صحرایی. تو اونها میتونه مخزن باشه به خاطر ویژگی های فیزیولوژیک و بیولوژیک بدن اینها. خب پس ما کاری که باید بکنیم، یکی این که فاصله انسان تا اون جوندونه جوندگان رو حفظ کنیم. دو، اگر قرار هست نزدیک بشیم یا شرایط ایجاد شده اونها به ما نزدیک شدن، در واقع جمعیت اینها رو کنترل بکنیم با لانه کوبی و تومه گذاری. نکته مهم دیگه، رعایت بهداشت محیط، بهداشت نحوه جمع‌آوری، دفع زباله، نخاله های ساختمانی، روان آبها، فاضل آبها، کودهای حیوانی، اینها هر کدوم از اینها میتونه تأثیر گذار باشه در بحث کنترل یا عدم کنترل جمعیت جوندگان و مضاعفاً پشه‌های خاکی. پس ما هر آن کاری رو که منجر به جلب و تکثیر اینها بشه در جهت در واقع شیوع و بروز این بیماری ها کمک، و برعکسش اگر ما کاری انجام بدیم که در واقع جمعیت اینها رو بتونیم کنترل کنیم، که شاید مهمترین اون رعایت بهداشت محیط هست، میتونه تا حدودی این موضوع رو کنترل کنه. نکته بعد این است که خود مردم چی کار میتونن بکنن. ببینید این پشه‌های خاکی یه فصل فعالیت دارن، معمولا تو فصل اواخر بهار توی تابستون فصل فعالیتشون هست. اون زمان هست که اینها در واقع باعث انتقال بیماری میشن. ولی چرا الان بروز میکنه؟ چون دوره کمون این بیماری چند ماه طول میکشه.
آره، توی یکی از مهاجرین افغان هم نوشته سلام، تو افغانستان به زخم سالک میگن سالدانه، به پشه سالک هم میگن پشه سالدانه، چون مردم معتقدن که زخمش یک سال میمونه.
بله.
یعنی در واقع همون دوره کمون.
البته علت اینکه سالک هم نامگذاری شده به خاطر اینکه یک سال میمونه معمولا. خب نکته بعد این است که مردم باید چیکار کنن؟ مردم باید خودشون رو از گزند نیش این حشره در امان و محفوظ بدارن. چگونه؟ در فصل فعالیت پشه ها سعی کنن از لباس های بلند و پوشیده و روشن استفاده کنن.
درست.
در سطوحی از بدن که باز میمونه از اسپری ها یا در واقع ریپلنت ها یا دورکنندگان حشرات استفاده کنن، که حالا میتونه به صورت استیکی باشه یا اسپری باشه، که بمالن در اون سطوحی که در واقع حالا شاید تنش همون دیت هست که در مواجهه با پشه میتونه قرار بگیره و در واقع به این طریق جلوگیری بکنن از گزش حشره. نکته دیگر استفاده از توری، نصب توری و استفاده از پشه بند هست. اگر پشه بند استفاده میکنن ترجیحاً بهتر است از پشه بندهای آغشته به سم استفاده کنن که میتونه پیشگیری کننده باشه. البته همه این موارد رو ما تو زمانهایی که یک بحرانی اتفاق میفته، یک سیل زلزله اتفاق میفته، سعی میکنیم در اختیار مردم و منطقه قرار بدیم، ولی در مواقع عادی طبیعتاً در واقع این موضوع رو باید خود مردم تهیه بکنن و در واقع خودشون رو مراقبت کنن. یه نکته مهم دیگری که وجود داره این هست که اگر فردی دچار زخمی بشه که این زخم 10 روز طول بکشه، خصوصا در مناطقی باشه که اون منطقه بومی انتقال بیماری سالک است، اگر این یه همچین زخمی بود بهتر است که هرچه زودتر به مراکز بهداشت درمانی ما مراجعه کنه. که چی بشه؟ که همکاران بنده در مراکزی که در واقع خاص شناس تشخیص و درمان سالک است مراجعه کنند، که اگر همکار پزشک ما تشخیص داد یا شک کرد که این ممکنه سالک باشه نمونه گیری بکنه و بعد در صورتی که تشخیص داده شد به موقع درمان بشه. چون هر چقدر زخم کوچکتر باشه و زودتر درمان بشه، هم عوارضش کمتر خواهد بود، هم کم هزینه تر خواهد بود و هم بهبودی سریعتر اتفاق میفته. و یه نکته مهم دیگه عرض بکنم، کلیه خدمات تشخیصی و درمانی سالک در سراسر کشور در نظام سلامت رایگانه، یعنی مردم از این بابت یک ریال پول هم هزینه نخواهند کرد. فرق هم نمی کنه که این فرد در واقع ایرانی باشه یا غیر ایرانی، میتونن مراجعه بکنن، یعنی اگر برادران افغانی ما هستن میتونن مراجعه بکنن، اگر مبتلا شدن میتونن مراجعه بکنن و در واقع این خدمات رو بگیرن.
بسیار خب، من خدمت مردم بگم که ما این صدایی که میشنیدین صدای آقای دکتر بهزاد امیری بود از رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی، که ایشون متخصص بیماری عفونی هستند و یکی از شنوندگان گفته که لطفاً شماره تلفن رو آهسته بفرمایید. بله 2265 2876 2265 2876. اگر دوست دارین سوالی بپرسین. حالا من در مورد سالک داشتم صحبت میگم، یه دفعه راجب شپش گفتم، یکی از شنوندگان راجب شپش سوال کرده، حالا اگر در مورد شپش صحبت میکردیم سالک رو میگفتم سالک سوال میکرد. حالا به هر حال در مورد شپش هم حالا شاید از آقای دکتر پرسیدیم، که ایشون میگن که شنوندهم میگه 3 سال من درگیره در واقع این بیماری هستم که به صورت مزمن دیگه احتمالاً شده باشه فارگلیسی هم اینجا نوشتن، در واقع یه نوعی فارگلیسی نوشتن که حالا من خوندنش برام سخته. فکر کنم خانم قندی یه گزارشی دارن، بریم گزارش خانم قندی رو بشنویم. من سوال از آقای دکتر در مورد سالک زیاد دارم، ولی دکتر یه دفعه رفتن تا اون آخرای قضیه رو رفتن جلو، ولی یه مقدار راجع به لشمانیوس شهری و روستاییش و اینا میخوام سوال بکنم و اینها، که وقتی صحبت خانم قندی رو شنیدیم برمیگردیم و در خدمت دکتر امیری هستیم.
با توجه به روند فزاینده تعداد موارد مثبت مبتلایان به اومیکرون در سراسر کشور، به نظر میرسد به موج ششم نزدیک هستیم. دکتر محمد مهدی فروزانفر، معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت:
خوشبختانه بیماری کرونا سوی اومیکرون در حال حاضر بیشتر به صورت سرپایی مراجعه میکنه. مطمئناً به توجه به اینکه تعداد مریض ها افزایش پیدا میکنه، خب تو این تعداد بالا تعدادشون هم نیاز به بستری پیدا خواهند کرد، تعدادشون هم نیاز به آی‌سی‌یو پیدا خواهند کرد و خب این ظرفیت بیمارستان ها را پر خواهد کرد و در واقع احتمالاً اگر به اون مرحله برسیم، اگر برسیم به اون مرحله، میتونه وضعیت بحرانی را برای سیستم درمان و همچنین برای مردممون ایجاد کنه. به دلیل همین حساسیت و همین اتفاق، خب درخواست ما از مردم عزیز این هستش که جدی بگیرن، به هیچ وجه سهل انگاری در خصوص اومیکرون و با گفته افراد که حالا شدت ضعیف‌تر است، درسته شاید نوع علائم بالینی متفاوت باشه یا شدت در فرد متفاوت باشه، ولی وقتی که اینها در حجم زیاد و در تعداد زیاد از جمعیت بروز بکنه، طبیعتا میتونه مخاطرات زیادی را ایجاد کنه.
استفاده از ماسک حدود 30% میتواند در پیشگیری از ابتلا به اومیکرون مؤثر باشد.
واقعا سهل نگیریم، عادت نکنیم به اینکه کرونا هست، حالا همینطوری هستش. حتما واکسیناسیونمون را کامل کنیم. الان خوشبختانه طبق تمهیداتی که اندیشیده شده و آمادگی که مراکز واکسیناسیون دارن، ما امکان تزریق واکسن داریم برای عزیزانمون. افرادی که 4 تا 6 ماه از دوز دوم واکسنشون گذشته، حتما اقدام کنن برای تزریق دوز سوم واکسن، چرا که باز گذشت زمان از دوز دوم اثر بخشی واکسن در پیشگیری از سوی هم دلتا و هم اومیکرون کم میشه. افرادی که 6 ماه دوز سومشون گذشته باشه اگر نزنن واکسن رو، طبیعتاً به احتمال خیلی زیادی میتونن به اومیکرون مبتلا بشن، یا اگر مبتلا بشن هم به فرم شدیدترش مبتلا بشن، در حالی که با زدن واکسن دوز سوم هم احتمال ابتلا به نوعی کمتر میشه و هم شدت علائم بالینی در این افراد کمتر میشه. مبتلا بشن خفیف‌تر مبتلا میشن و به تدریج این مسئله جلوگیری میشه.
تصور خفیف بودن اومیکرون و کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ساده انگاری است و ورود به موج جدید بیماری مشکلات زیادی برای نظام سلامت و مردم ایجاد خواهد کرد.
خیلی ممنون که دارید ما رو میشنوید. ساعت 15:22 است و ما در خدمت آقای دکتر امیری هستیم، متخصص بیماری عفونی و رئیس گروه مدیریت بیماری قابل انتقال بین انسان حیوان وزارت بهداشت، و داریم درباره سالک صحبت میکنیم. سالکی که خب از خیلی، به قول آقای دکتر، از شاید قبل از ابن سینا هم در واقع در این منطقه وجود داشت. این منطقه که میگم حالا شامل ایران نمیشه، شامل عراق میشه، افغانستان میشه، نه دکتر؟
بله.
حتی کشورهای حوزه خلیج فارس هم فکر کنم میشه، در واقع اونها هم به نظرم میاد که این بیماری داشتن، و حتی کشور حوزه قفقاز، یعنی مثلا آذربایجان، ترکمنستان، اینا در واقع تو این منطقه زیاد. اروپا هم سالک رو داره دکتر یا نه؟ اونجا مثلا گزارش‌های زیاد، شاید یه قسمتی از اروپا مثل اسپانیا و پرتغال و اینا داشته باشه، نه؟
بلمن.
یا قسمت‌های بیابانی، بیشتر مخصوص جاهای گرم و خشک باید باشه دکتر. تا مثلا حالا داشتیم راجع به این صحبت می‌کردیم که حالا عاملش بیشتر در موش صحرایی هست، تو موشای شهری نیستش. عامل انتقالش یه نوع پشه خاکی هست که از نوع این پشه هست و بقیه داستان. ولی یه دسته‌بندی هم اون زمانی که ما آدم می بودیم که جز بچه درس خونه بودیم، درس میخونه، حالا که اصلا کتابم باز نمی‌کنیم زیاد، اون موقع راجع به شهری و روستاییش هم یه صحبتی می‌کردن و همین باعث میشه که تو ذهن همه به وجود بیاد که ما سالک شهری داریم، سالک روستایی داریم. حالا شما که می‌فرمایید مثلا در ورامین، شهر ورامین اومده، آیا در روستاها مدل دیگه‌ای وجود داره؟ در شهر ورامین مدل دیگه‌ای وجود داره؟ راجع به این شهری و روستاییش هم به ما میگین؟
من حالا قبل از اینکه این سوال جنابالی رو توضیح بدم، در ارتباط با همون آمار بین‌المللی و منطقه‌ای خدمت شما عرض کنم، کلا این بیماری در آمریکای جنوبی، شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه شایع است. برابر کردن چیزی حدود سالیانه حدود 700,000 تا 1,000,000 مورد جدید، کیس جدید شناسایی میشه.
عجب.
در سراسر جهان. این که میگم شناسایی میشه چون خیلی از موارد در سراسر جهان ممکنه مبتلا بشن ولی شناسایی نشه، کما اینکه در کشور ما اینطوریه، یا فرد مراجعه نمیکنه یا حدی کوچیک خود به خود بهبود پیدا میکنه. در سال 2019 87% موارد جدید در 10 کشور، افغانستان، الجزیره، برزیل، کولومبیا، ایران، عراق، لیبی، پاکستان، سوریه و تونس شناسایی شده.
عجب.
پس ایران جز کشورهای با شیوع بروز بالا، یعنی جز 10 کشور اول جهان از لحاظ میزان بروز و شیوع این بیماری.
شما این گزارشایی که دارین از بیماران رو به در واقع جاهای بین‌المللی بله، اعلام می‌کنید؟
بله، ما هر ساله این اطلاعات رو به WHO سازمان جهانی بهداشت اعلام می‌کنیم، چون می‌دونید که ما تحت منطقه‌ای، تحت نظر منطقه‌ای امرو هستیم،
مثل مالاریا که مثلا
بله، منطقه میترانه شرقی، و این آماری که در واقع دارم عرض می‌کنم جمع‌آوری شده از سراسر جهانه، که یکی از در واقع معلای جمعوری آمار از سوی ایران هست.
راه تشخیصی چیه دکتر؟ حالا شما اینجا همینجا بپرسم از
راه تشخیص این است که نمونه گیری میکنن از زخم به دو روش، یا میکروسکوپی اون عامل انگر رو میبینن، یا اگر در واقع بخوایم دقیق تر چک بکنیم که به قول شما نوع شهری یا روستاییش رو بخوایم افتراق بدیم، از طریق آزمایش مولکولی یا PCR این رو شناسایی
میکنیم. اونم PCR داره؟
بله اونم PCR داره. چون ببین ما وقتی که انگل لیشمانی رو میبینیم، خیلی از لحاظ چشمی و ظاهری زیر میکروسکوپ نمیتونیم افتراق بدیم، یا از لحاظ نوع زخم. درسته که میگیم نوع زخم روستایی الگوی بالینیش اینجوری، زخم بزرگتری است، نمیدونم مرطوب تر است، نوع زخم شهری خشک است و کوچیک‌تره، ولی همیشه این مصداق پیدا نمی‌کنه. برای همین ما به جهت این که بتونیم شناسایی بکنیم که کدوم یکی از این موارد هست، حتما آزمایش مولکولی هم به عمل میاریم.
بسیار خب، پس ما در واقع هر زخمی رو که ممکنه در اندام ها، چه صورت چه دست چه پا، ببینیم که وسطش سوراخ داشته باشه.
حالا نه ارزا، شما بگید هر زخم مثلا، چون ببین چون افتراق اینه که بین مردم بدونن این سوراخ داره یا نداره شاید دشوار باشه، چون خب. اولش هم سوراخ ایجاد نمیشه.
چه جوری میشه اول زخمو اول
ببین زخم یه اول یه پاپولی، یک برجستگی، یه دکمه است، خب که یه مقداری هم قرمزه، به مرور این افزایش حجم پیدا میکنه، بعد معمولا دردناک هم نیست، و بعد سطحش زخمی میشه و دچار ترشح میشه. حالا این داستان متفاوتی پیدا میکنه، اگر عفونت ثانویه روی سوار بشه میتونه زخمش خیلی وسیع تر بشه، ولی من میخوام یعنی ساده کنم این رو. توی منطقه ای که ما بروز سالک داریم، هر زخمی که 10 روز خوب نشد حتما شک بکنن که ممکنه سالک باشه.
آفرین.
چون مردم یادشون نمیاد که اینجا رو حالا حشره گزیده یا نه، چون حشره اینقدر کوچیکه که شاید با چشم خیلی دیده نشه، یا اصلا دردش خیلی نباشه که اونا یادشون بیاد که این منطقه مورد گزش قرار گرفته.
یعنی پس اگر یک زخمی 10-15 روز، 2-3 هفته در واقع دیگه طول کشید و با هیچ درمانی
بله.
خوب نشد، حتما بله. باید نمونه برداری. کجا باید برن نمونه برداری؟
ما مراکز ما تو همه استان، ما 18 استانمون از لحاظ انتقال سالک بومی محسوب میشن.
درسته.
تو همه در واقع مراکز بهداشت درمانی سراسر کشور، ما مراکزی رو به عنوان مرکز تشخیص سالک معرفی کردیم که اونجا پزشکای دوره دیده هستن، امکانات هست، میتونن مراجعه بکنن به درمانگاه. اگر اون درمانگاهی که مراجعه بکنن که مرکز تشخیص و درمان باشه، خب انجام میدن. اگرم نه، خب اون درمانگاه معرفی میکنه این فرد رو به اون مرکزی که در واقع کار تشخیص و درمان رو عهده‌دار هست. یعنی فرایندش فرایند ساده ایه، مردم به دچار زحمت نمیشن، هزینه هم که عرض کردم نداره. پس من خواهشم این است،
حالا اگه درمان نکنیم چی میشه؟
اگه درمان نکنیم دو تا قضیه پیش میاد. بعضیا ممکنه زخمشون بعد از یک سال بدون عارضه بهبود پیدا بکنه، بعضیا ممکنه این چنین نشه، زخمشون همینطور بزرگتر بشه، عفونت ثانویه بکنه، منتشر بشه و در واقع اشکال عجیب غریبی ایجاد بکنه و حتی ممکن منجر به نقص عضو و کراهت چهره هم بشه اگر توی صورت باشه، و از اون طرف هم اگر سیستم ایمنی فرد ضعیف باشه حتی میتونه منتشر بشه در سراسر بدن. تو بعضی هم که خوب میشه با اسکار خوب میشه، یعنی اون نسج جوشگاهی باقی میمونه و خب حالت زشت.
تو افرادی که مثلا از دهه 30 به قبل به دنیا اومدن یا دهه 40 به قبل به دنیا اومدن، بعضی ها من میبینم که آثار سالک در دست، صورت یا پا وجود داره واقعا، و یه سری مناطق هم همچنان زیاده. مثلا من در دامغان خیلی مریض رو دیدم، در استان سمنان به خصوص در دامغان زیاد دیدم بله. که دوچار سالک شدن. یعنی همینجوری هر سال هم در واقع این وضعیت وجود داره، و این نمیشه سمپاژی چیزی برای موشای صحرایی کرد؟
عرض کردم یکی از کارهایی که ما انجام میدیم کنترل جمعیت جوندگان یا هم موشای صحراییه، که یکی لانه کوبی میکنیم،
لونه‌هاشو می‌بندیم
و بعد تومه گذاری میکنیم. اون سمپاشی که شما میفرمایید در واقع موادی رو که مواد غذایی مورد در واقع قبول اون موش هست رو با سم آلوده میکنن،
دوست داره رو با سم
آلوده میکنن و در محل ورودی لونه اون
مثلا موشای تهران همبرگر و پفک و جدی میگم پنیر رو اینا خیلی دوست دارن. دکتر چی بود دوست دا؟ یکی از دوستان ما در واقع دچار همچین مشکلی شده بود، انواع اقسام چیزا رو میداد تا اینا بالاخره حالا کاری نداره وارد اینا نشیم. پس یکی از راهاش سم تومه گذاری و لانه کوبی هستش. بله. راههای دیگه پیشگیری چه هستش؟ مثلا پشه بند و یه زمانی دوران تابستون استفاده کنید، لباسا رو بپوشونید و اینها. دارویی برای پیشگیری نداره.
ببین دارویی برای پیشگیری نداره، ولی در بحث